ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. شبتون بخیر باشه انشاءالله. از این لحظه با بخش دیگری از برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمتون خواهیم بود، به اتفاق همکاران بسیار خوبم تا ساعت 6 بامداد فردا با ادامه برنامه ها. اولین برنامه تقدیم به شما خواهد شد، برنامه صوفیا، به صورت زنده و مستقیم این برنامه رو شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو خواهید شنید.
ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان با همه شوخی مقیم پرده های راز شد.
بنابراین تمام داستان‌ها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک نمونه. همون که ارسطو تعبیر میکنه به این که صورت جهت وحدت شیء، یعنی به اعتبار این هارمونی
تطبیق و مقایسه رو به هماهنگی. بله، ارسطو فیلسوف بسیار بزرگه و دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میذاره. این خیلی مهمه.
تا وقتی که انسان روحش روح تحقیق است، روحش روح کابش است، انگیزه کن واقعا تحقیق است، واقعا کابش است، واقعا فکر کردن است، میگه آقا بیا فکر کن. هر چی بیشتر فکر کنی، هر چی بیشتر سوال کنی، هر چی بیشتر برات شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز. به بخش دیگری از برنامه صوفیا رسیدیم. یکی دو جلسه ما در خدمتتون نبودیم به دلایلی که برنامه دیگری وجود داشت. امشب توفیقی حاصل شد و در خدمت شما خواهیم بود. در این بخش از برنامه ما در ابتدا به اتاق فرمان میریم و بعد برمیگردیم مهمانان عزیز رو خدمتتون معرفی میکنیم. خب عرض کنم که این قسمت دوم برنامه ما هستش تحت عنوان ضرورت کاربرد فلسفه، به ویژه ظرفیت فلسفه اسلامی و اینکه آیا فلسفه در ایران کاربردی شده است یا نه. اساسا هدف ما از این برنامه و از اینکه فلسفه باید کاربردی بشود چیست، در برنامه قبلی مفصل بحث شد و ما در خدمت اساتید محترم بودیم. امشب نیز بخش دوم این برنامه رو پی میگیریم با حضور مهمانان عزیز و من معرفی بکنم مهمان حاضر در استودیوم رو. جناب آقای دکتر دیباجی عزیز، پژوهشگر فلسفی، و مهمان تلفنی ما جناب آقای دکتر مظاهری، استاد عرفان، خدمتشون خواهیم بود. خب آقای دکتر، شما یک احوالپرسی با شنوندگان عزیزمون داشته باشید و بعد ما پرسش های این برنامه رو در واقع خدمتتون ارائه بکنیم.
بله، سلام عرض میکنم. منم خدمت همه شنوندگان عزیز و برای همه این عزیزان آرزوی سلامتی و تندرستی دارم.
خیلی ممنون آقای دکتر دیباجی عزیز. بحث ما رو در واقع کم و بیش شاید قبلا دنبال کردید. بحث ما ضرورت کاربردی کردن فلسفه هست، به ویژه در ایران. من میخوام این رو طرح مسئله بکنم بعد در خدمتتون باشیم. ببینید، معمولا علوم یک کاربردی دارن و تا حدود زیادی برای مردم ما آشناست. مثلا مردم میدونن که پزشکی چه علمی است، و چه کاربردی داره و نسبت به مناسباتشون با پزشکی چگونه هست و کی میتونن برای مسائل زندگی به پزشک مراجعه بکنن. همچنین مردم میدونن دانشی که حقوق هست به چه کار میاد و چه موضوعی رو دنبال میکنه و چه مسئله‌ای رو میتونه حل بکنه و یک حقوقدان اساساً به چه کار میاد و کدام یک از مسائل زندگی مردم رو میتونه رسیدگی بکنه و حل بکنه و یا مردم چه وقتی باید به یک حقوقدان مراجعه بکنن برای رفع و حل کدام مسئله. نیز اقتصاد، مردم میدونن یک اقتصاددان کارش چیست و به چه کار میاد، یا یک روانشناس رو مردم حتی اگر متخصص هم نباشن میدونن که روانشناس کارش چیه و برای چه امریست و چگونه میتونه برای زندگی مردم کاربرد داشته باشه و یک فرد یا یک جمع یا اجتماع مناسباتش با جامعه روانشناسی چه هستش. سوال اینه که آیا مردم به همین گونه که با دانش مختلف آشنا هستن و کاربرداشون رو میشناسن، اگر از ما بپرسن که فیلسوف کارش چیه، فلسفه به چه کار میاد، آیا به همین روشنی که علوم دیگر رو میدونن این دانش رو میشناسن، آیا ما باید کار خاصی میکردیم که مردم مثل یک حقوقدان یا مثل رشته حقوق به رشته فلسفه و یک فیلسوف آشنا بشن؟ سوال به طور مشخص اینه، آیا ما تونستیم فلسفه رو و ظرفیت فلسفه رو در ایران کاربردی بکنیم و برای مردم روشن بکنیم که کار یک فیلسوف چیست و فلسفه دقیقاً به چه کار میاد و مردم در چه زمینه‌ای و چه زمانی باید به یک فیلسوف مراجعه بکنن برای کدام مسئله شون؟ اگر جناب عالی بتونید این نکات رو بهش بپردازید، بعد به سوالات بعدی خواهیم رسید.
بله، خواهش میکنم. خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که همین پرسش شما خودش یک مبنای فلسفی داره. فلسفه به چیستی و چرایی میاندیشه و به دنبال اینه که پاسخهایی صحیح برای پرسشهایی که به وجود میاد انتخاب بکنه. فلسفه راه درست اندیشیدن و عقلانیته که خداوند به انسان اولین چیزی که عطا کرده است عقل است و این نیروی عقل را جهت شناخت خودش و شناخت خود انسان، وجودش و شناخت خداوند و هستی و طبیعت و هرچه که در آن هست عطا کرده. بنابراین ما وقتی که میپرسیم که آیا چه کارکردی داره فلسفه و به چه جنبه ای باید توجه بکنه یک فیلسوف و آیا وظیفه فیلسوف مثل اقشار دیگه جامعه فقط اندیشیدن یا فقط تفکر کردن، ما در این زمینه به از چند بعد باید توجه داشته باشیم که فلسفه خودش یک نوع زیستنه، زیستنی که نه فقط تفکر باشه بلکه تجربه است، بلکه معرفت، حس و یا ورود به تمام ابعاد زندگیه. از این جهت هر مسئله و یا هر علمی پیش زمینه فلسفی داره. بله. و یا هر گونه اندیشه‌ای که منجر به یک خروجی شده است با یک پشتوانه فلسفی بوده است تا تونسته بر مبنای اون جهت و جایگاه فلسفی تبیین بشه. از این جهتی که فیلسوفان شغل داشتند، کار داشتند، پزشک بودند، طبیب بودند، منجم بودند و فقط این نبوده که یک فیلسوف کارش اندیشیدن باشه، بلکه خودش در مسیر زندگی و همراه با زندگیش، اون تفکر و تجربیاتش، محیطی که در اون زندگی میکرده، وراثتی که و یا جامعه، قوم، قبیله، نژاد، همه اینها بر اندیشه فیلسوف تأثیر گذاشته و او را وارد یک جهانی کرده که بتونه تمام ابعاد هستی و زندگی را بفهمه و درک بکنه و بر اون مبنا اندیشه خودش را تبیین کنه.
خیلی ممنون آقای دکتر. اگر من بخوام پرسش رو به گونه مطرح بکنم که یه مقدار شنوندگان عزیز بحث رو دقیق‌تر و ملموس‌تر بتونن دنبال بکنن، این هست که اهالی فلسفه حال حاضر ایران
بله
دقیقاً چه کار باید بکنن که همین توضیحاتی که فرمودید بتونن در همین اندازه فلسفه رو دنبال کنن. یعنی آیا لزوماً باید مردم همه روانه دانشگاه بشن و فلسفه بخونن تا کاربرد فلسفه رو بفهمن، یا نه فلسفه دانشی است که میتوانن بهش دسترسی پیدا بکنن، یک راهی است، در واقع یک روشی است برای آموختن، تأمل کردن، تفکر کردن و یک گفتگو کردن، همون روشی که سقراط پیش میگرفت و ضرورتا نیازی است که آکادمیک رو تجربه بکنن. عرض بنده این هستش که اهالی فلسفه ما، چون یه وقت یه مقدار ما محسوس‌تر حرف بزنیم، چون هی نمیخوام به تاریخ برگردیم که حالا مثلا زبان سهروردی چی بوده، زبان ابن سینا چی بوده، نه، همین اندیشمندان فلسفه ما که الان دارن در ایران به پژوهش و اندیشه و کار و تدریس و بحث و اینها مشغول هستن، از چه زبانی باید استفاده بکنن که علوم دیگه، یعنی یک کسی که روانشناسه، یک کسی که جامعه شناسه، یک کسی که اقتصاددانه، یا نه یک کسی فیزیکدانه، زیستشناسه، و یا نه اصلا مردم معمول جامعه هستن،
بله،
کاربرد این اساسی و اندیشمندان و فلسفه ما رو چطور احراز کنن و چطور ارتباط برقرار بکنن که فلسفه در زندگی این مردم ایران چگونه میتونه نقش خودش رو نشان بده. یعنی ما کار خاصی باید بکنیم یا نباید بکنیم؟ ما یعنی اهالی فلسفه عرض میکنم.
بله ببینید، خب فلسفه دو تا جنبه داره. این پرسش شما، یه موقع هست یه نفر میخواد عمیقاً به واسطه فلسفه قواسی کنه، خب این نیاز هست که از همون اول و از همون جنبه تاریخی که فرمودید وارد این جریان بشه و خوب مطالعه بکنه، نیاز به استاد داره، نیاز به یک معلم کاملا مسلط و راهنما داره، نیاز به تحصیلات آکادمی داره، همه این مراحل رو باید طی بکنه تا پله و پله بتونه اون معنای عمیق فلسفی را درک بکنه و نسبت خودش را با جهان امروز و جهان معاصری که داره در اون زندگی میکنه تبیین نماید. از این جهته که این شخصی که میخواد وارد این قواسی بشه، همه ظرافت ها، همه نکته ها و همه این مطالبی که گذشتگان بیان کردن باید مطالعه بکنه، شرح آثار اونها و دقیقاً وارد تمام جزئیات و پرسش ها بشه تا اینکه حتی بتونه برای پرسش های خودش هم جواب هایی رو پیدا بکنه و از این جهت خروجی این آدم میشه یک جریان فلسفی جدید. ولیکن از جهتی دیگر مردم و جامعه همانطوری که نسبت به مسائل مختلف میاندیشند، از کودکی برای خودشون پرسش هایی دارند. از کودکی در خانواده همراه با پدر، مادر، والدین براشون خیلی از مسائل و پرسش های بنیادینی اتفاق میفته که امکان
یعنی
داره...
به کار فلسفی مشغول بودن، فلسفه ورزی میکردن بدون اینکه بدون این کار فلسفی است.
دقیقاً آقای دکتر، این از همون کودکی برای خودش معماهایی داشته که پدر و مادر و والدین هم و حتی فیلسوفان هم اون پرسش ها براشون معما بوده و از این جهته که یک کودک معصومیتی داره و یک لوح سفیدی هست که هنوز توسط جامعه و یا خانواده اون لوح خراب نشده، اون لوح شکل نگرفته و این بیشکلیه که میخواد با اون تفکر انتقادی بفهمه، درک بکنه و از این جهته که ما میتونم به قسمت پرسش شما کار کرده فلسفه و یا اون جنبش برای مردم این باشه که خانواده و والدین به خصوص و یا معلمان، اولیا و مربیان به پرسش های کودکانشون دقت کنند، تأمل کنند، سعی کنند که اون پرسش ها را قدرت بیشتری بهش بدن، اونها را فضا و بستر را نه برای جواب اجازه بدن که کودک خودش هم فکر بکنه، دانش آموزان خودشون هم بتونن فکر بکنن، تفکر کنن و بستر را، وسایل را براش فراهم کنه، مسیر را و اون را هدایت بکنه، نه اینکه بخواد یه سری از داده ها و اطلاعات خودش یا کتاب ها را به اون تحمیل کنه و بخواد از کودکی افکار خودش و یا اعتقادات خودش را بر او جبر کنه، بلکه اجازه بده که خود کودک فکر بکنه، احساس بکنه، تجربه بکنه.
درست. بله. خیلی ممنون. من در این بخش خدمت همه شنوندگان عزیز عرض بکنم که این برنامه دقیقاً داره به این موضوع میپردازه که آیا جامعه ما دقیقاً با کاربرد فلسفه در مسائل مختلف زندگی و اجتماع آشنا شده یا نه. این در واقع مردم که از یک روانشناس، از یک حقوقدان، از یک اقتصاددان، از یک جامعه شناس، از یک روانشناس، از یک کسی که علوم سیاسی خونده یا یک کسی که در حوزه فرهنگ کار کرده، اون توقعاتی که داره و کاربرداشی که میدونه چه هستش و به تناسب اون کاربرد با او ارتباط برقرار بکنه و خواستهاش رو دنبال میکنه، آیا جامعه ما واقعا الان انتظاری که از یک فیلسوف، یک در واقع استاد فلسفه، یک اندیشمند فلسفه داره در مسائل زندگی، آیا تونسته اون ارتباط رو برقرار بکنه یا توقعی که داره اون توقع برآورده شده یا نه؟ برنامه ما این موضوع رو داره دنبال میکنه و در خدمت اساتید هستیم. آقای دکتر، من میخوام عرض بکنم که ببینید، بالاخره اگر مصداقی تر صحبت بکنیم هم میتونیم این مداد تخصصی صحبت بکنیم که البته ما بحثمون خواهد بود، ولی ببینید درسته به تعبیر یاسپرز میگه کودک خودش یک فیلسوفه که بالاخره پرسشایی که میکنه پرسشاش فیلسوفانه است، و اما اینجا منظور ما این هستش که ما در جامعه با یک مفاهیمی سر کار داریم، مثل نقد، مثل گفتگو، مثل ایجاد گفتمان، عرض کنم که مثل فهم و درکی که از معنای زندگی میتونیم داشته باشیم، مثل آگاهی و آشنایی با مثلا مفاهیمی چون امید، نشاط و رفع پوچگرایی و تن دادن به زندگی و هستی شناسی، عرض کنم که باورهای دینی یا شناخت از انسان، شناخت از جهان، شناخت از خدا و موضوعاتی از این دست، یا سیاست چیست، به چه کار میاد و یا مثلا حکمرانی چه هستش، انسان در یک اجتماع دارای چه نقشی است و اساسا اجتماع بر چه اصولی بنا گذاشته میشه، زیبایی چیست، هنر چیست، نقش انسان در این ابعاد چه هستش، چه مناسبتی بین انسان و این مفاهیم هست. وقتی به چیستی، چرایی و چگونگی این مفاهیم میپردازیم، میبینیم ردپای فلسفه همه جا هست. فلسفه سیاست، میرسیم به فلسفه های مضاف، فلسفه هنر، فلسفه سیاست، فلسفه اقتصاد. عرض ما اینه که ما تو این زمینه ها به نظر میرسه که دست کم تو این 4-5 دهه اخیر تو این موضوعات ما خیلی نتونستیم ورود کنیم و اثراتی رو بر جای بگذاریم که کاربردی شدن فلسفه رو تو این ابعاد نشان بدیم.
آیا نظر شما این هست، یعنی واقعا ما تونستیم تو این عرصه ها ورود بکنیم و فلسفه ورزی بکنیم تا ردپای فلسفه رو اهالی علوم دیگر لااقل ببینن؟
بله، ببینید تمام این صحبتی که شما و تمام عناوینی که به کار بردید، همه اینها اگر که ما نخواهیم با یک عقل عرفی و معمولی جواب بدیم، چنانچه که داده ها را همه از قبل و دیتا ها را آماده داشته باشیم و بگیم، نیازمند به یک تفکر عمیق فلسفی است. و اینجا ما از گذشته و تاریخ فلسفه نمیتونیم غفلت کنیم، چنانچه بله. که همین الان وقتی که میخوان درباره لایه اوزون صحبت بکنن، برمیگردن به فلسفه ارسطو. در مورد سیاست میخوان صحبت کنن، در غرب برمیگردن به جمهوری افلاطون. یعنی فلسفه از همون آغاز برای انسان یک سری مسائل و پرسش‌هایی را تبیین کرده که اینها بر خود جهان بینی فرد تأثیر میذاره. اینه که ما نمیتونیم بگیم که صرفاً تمام این مسائل رو میتونیم پاسخ بدیم، چنانچه که به طور مثال ما در همون میخوام بحث کودک رو یک مقداری ادامه بدم، لیپمن در دانشگاه آمریکا متوجه شد که دانشجویان کلاسش از جهت تجزیه و تحلیل مسائل علمی در ضعف بسیاری هستند، و بعد برگشت به اینکه متوجه شد در این مشکل از آموزش و پرورشه، و بازگشت کرد به کودکان و فلسفه برای کودکان و نوجوانان، و از آنجا آموزش رو شروع کرد، نه اینکه به آنها فلسفه بیاموزه، بلکه به جهت اینکه به وسیله داستان و ادبیات و روح خلاقیت و تفکر انتقادی را در کودکان و نوجوانان زنده بکنه. ما هنوز که هنوزه اول آموزش و پرورشمون از این مشکل بسیار رنج میبره، و این تفکر انتقادی اول از همه باید در آموزش و پرورش ما و این مسائل فلسفی و پرسش ها ایجاد بشه. و آموزش و پرورش صرفا نباید به یک سری داده ها و اطلاعاتی که به خورد دانش آموزان میدن و اونها هم یه امتحانی میدن. خب اینه که ما میبینیم به قول اون اقتصاددان بزرگ، این کارخانجات و یا این اقتصاد و تجارت نیست که، یا تکنولوژی صرفا نیست که میتونه یک کشور را به تمدن برسه، به توسعه و پیشرفت، بلکه میگه از آموزش و پرورش، از مهد کودک ها شروع کنید، و اونها هم همین کارها کردن. قسمت دیگه ای که میخواستم من در جواب پرسش شما بگم، اصلا تمام مکاتب ادبی، هنری، تاریخی، اجتماعی، سیاسی و حتی بیاد تا مسائل ورزشی که امروز در جامعهمون ما باهاش روبرو هستیم، ریشه دو مرتبه در همون فلسفه و اندیشیدن داره. تمام اینها جز به جزش برمیگرده به همون جا. ما مکتب ادبی، شما یه مکتب ادبی مثلا به من مثال بزنید که پشتوانه فلسفی نداشته باشه، یه مکتب موسیقی یا هنری شما مثال بزنید که، یا یک جامعه شناس و یا حتی یک روانشناس رو شما مثال بزنید که ریشه خود فلسفه مربوط به یک جریان، یک فیلسوف و یا یک جریان فلسفی نبوده.
آقای دکتر، من میخوام این مقدار بحث رو دوباره مستاقی ترش بکنم.
بله.
ببینید، همونطور که در ابتدای بحث اشاره کردم، میخوام یه مقدار برای مردم دقیقا این روشن بشه، تبیین بشه که آیا همون کاربردی که علوم دیگر برای مردم داره، آیا مردم به همون اندازه از فلسفه میتونن بهره‌مند بشن یا نه. خب ببینید، فلسفه رو اگر تخصصی بهش بپردازیم، موضوع فلسفه وجوده، وجود شناسی است و چیستی و هستی هر وجودی رو بررسی میکنه، علل و معلول ها رو بررسی میکنه. خب اینجاها واقعا ادبیات، یک ادبیات کاملا فلسفی و تخصصی است و طبیعتاً تو این جور مواقع عموم مردم ضرورتی نداره که وارد این عرصه تخصصی بشن. ولی از اون جهت که سقراطی اگر فکر بکنیم فلسفه گفتگو ایجاد میکنه، میخواد مانع از سفسطه بشه، در جستجوی حقیقت باشه، به حقیقت هر موضوعی پی ببره، خب راهش اینه که تأمل کنه، یعنی تأمل محوری رو فرهنگ کنه تو جامعه، اندیشه و اندیشمند رو جایگاهش رو بتونه تعیین بکنه که هر موضوعی بر اساس یک دانشی، بر اساس یک تفکری به دست بیاد، یعنی فلسفه ورزی رو تمرین بده به جامعه. همونطور که اشاره فرمودی در آموزش و پرورش که مشکلشون اینه که تأمل محور تربیت نمیشن، یا مثلا پرسشگر بار نمیان، عرض کنم که مسئله محور دنبال نمی کنن مسائل رو، بیشتر معلم محوری است، گرچه معلم هم اونجا استاده ولی پرسشگری یک فرهنگ نشده در نظام آموزش و پرورش و آثارش رو در دانشگاه ما میبینیم. خب اگر ما بخوایم از این زاویه به فلسفه نگاه بکنیم، قطعا فلسفه میتونه ساماندهی بکنه، عرض کنم که مسائلی مثل نقد و گفتگو رو. امروز دانشگاه چرا نمیتونه کرسی نقد برگزار بکنه که تخریب و توهین با نقد همسرنوشت نشه؟ خب یا یه استاد امنیت داشته باشه 4 ساعت با دانشجو بحث آزاد بکنه؟ این کار فلسفی میخواد. یعنی نقد چیست؟ تمرین نقد چطور باید باشه؟ اخلاق و فلسفه نقد اساسا چیه؟ گفتگو چیه؟ و یا مثلا در مسائل مختلف، مثلا فرض بکنیم در مسائل فرهنگ که مسئولیت پذیری است و روحیه کار گروهی است، یکی از آثار فرهنگه. خب فرهنگ چی هستش؟ چطور شکل میگیره؟ چطور باید آموزش دیده بشن در مراکز فکری که فرهنگ تقویت بشه؟ میبینیم که رد پای فلسفه اینجاها باید باشه. خب روی کرده نقادانه بنده اینجا دقیقا اینه: ما اثری نداریم، تولید، یعنی در واقع تولید نداریم، محصول نداریم که اساتید ما اومده باشن بگن که اگر ما بخوایم فرهنگ خودمون رو تقویت بکنیم، هویت ملی خودمون رو تقویت بکنیم، اگر ما بخوایم نقد رو تمرین بکنیم روشش چیه؟ بله. اگر ما بخوایم زندگی رو معنا بکنیم، معناداری زندگی رو بهش توجه بکنیم، چه موضوعاتی رو باید مورد بررسی قرار بدیم؟ کتابی، مقاله‌ای، نشستی، عرض کنم جزوه‌ای، اثری که بیاد به طور محسوس و ملموس، مثلا نشاط، امید، عرض کنم که گفتگو، تحمل، تدبیر منزل، و اینها اثری است که از نظر فلسفی جایگاهش تو زندگی فردی و اجتماعی کاملا روشنه. ولی ما انقدر در متن باقی موندیم که به سختی میتونیم ارجاع بدیم مردم رو، بگیم اگر شما میخواید رد پای فلسفه رو و اثر فلسفه رو و کاربرد فلسفه رو در زندگی بدونید، تو مسائل فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، خب میتونید به این در واقع آثار مراجعه بکنید. ما نداریم. ما یه مکتب مشا داریم که برای اهالی فلسفه روشنه، ولی آیا مردم میتونن برن کل این آثار حوزه مکتب مشا رو مطالعه بکنن؟ طبیعتا نمیتونن. در این جور مواقع نظر حضرت عالی چیه؟ ما با کمبود تولید محصول مواجه نیستیم؟
خیلی سالم پرسش بنیادین و مهمی شما ایراد کردید. من میخوام به قسمت دوم برگردم. قسمت اول که تخصصی بحث شد، فلسفه برای در حقیقت قوطه‌ور شدن در ژرفای دریا و غواصی بود، ولی الان ما میخوایم از فلسفه فقط شنا بکنیم، به واسطش بتونیم شنا کنیم و از رودخانه یا دریای عبور بکنیم. میخوایم در این هستی و این جهان زندگی در حقیقت شنا کردن را به وسیله فلسفه که بتونیم عبور کنیم، بتونیم به نحو احسن و بهترین شکل در این مسیر طی بکنیم و زندگی خودمون رو ادامه بدیم. ببینید اینجا یه مشکلی وجود داره که گاهی وقتا فلسفه با کلام،
من عذرخواهی میکنم، من عرضم اینه که جناب عالی خیلی با صراحت بیان بکنید،
یعنی بله بله
واقعا اون جایی که خلأ هست رو بشه اشاره کنید.
دقیقاً همین رو میخوام
دنبال راه حل،
دقیقاً میخوام دستمو بزنم روی همین نکته که فلسفه با